گفتگوی اقتصادی. برنامه امروز رو با موضوع تعیین تکلیف ارز 4200 در بودجه سال 1401 تقدیمتون میکنیم. لطفاً بشنوید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف‌های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بل عیان و بل مشاهده ببینیم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد بودجه سال 1401 و به طور خاص در مورد تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی در این بودجه صحبت کرده و به بررسی این مهم بپردازیم. ما در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. 30010-35 شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265-2285 و 27-86-35. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس رادیو گفتگو .ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بسیار خوب خانم ها آقایان شنوندگان عزیز، سلام مجدد به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز سه‌شنبه 16 آذر سال 1400 خوش آمدید. ضمن اینکه تبریک عرض میکنم روز دانشجو رو به همه دانشجویان عزیز و عرض خدا قوت به این عزیزان. خب در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم، جناب آقای دکتر سید مهدی حاجی میر عرب، مشاور و مدرس مدیریت اقتصادی، جناب آقای دکتر علیرضا مناقبی، رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات ایران، و همچنین به صورت تلفنی هم مهمان عزیز داریم جناب آقای میرهادی رهگشا، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سردبیر رسانه اقتصاد. خب عرضم به حضور شما که آقای مناقبی محبت بفرمایید با شنونده یک سلام علیکی داشته باشید تا بحث رو شروع بکنیم.
من سلام عرض میکنم خدمت ارسالی، خدمت آقای دکتر میر عرب و مهمانان گرامی و همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. آقای دکتر حاجی میر عرب، خواهش من سلام علیکی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای دکتر مناقبی و شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که بحث امروز هم بحث مفیدی برای مخاطبین برنامه باشه
انشالله. خب جناب آقای میرهادی رهگشا، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سردبیر رسانه مسیر اقتصاد، آقا سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان محترم برنامه‌تون و شنوندگان برنامه. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از اینکه پشت خط اومدید. خب جناب آقای مناقبی با هم شروع بکنید یک بحث انشالله که داغی داشته باشیم و شنونده عزیزم بتونن استفاده بکنن. خب موضوع بحث ارز 4200 تومانی است که خیلی داره این روزها صحبت راجعش میشه و دیگه خودتون به صورت یکی از اساتید اقتصادی میدونید، من صحبت نمیکنم دیگه، شما بفرمایید. خواهش میکنم.
حالا کار سختیه که شروع بحث رو در اختیار من گذاشتین، چون این بسیار باز کردن یه بحث و شروعش بدون مقدمه یه خود کار سختیه، ولی من در وهله اول میتونم راجع به این مسیر این رو عنوان کنم. این یک نظر شخصیه، یعنی ممکنه که کلش غلط باشه یا ممکنه که افراد پذیراش باشن. همیشه از قدیم ما یه چیزی رو داشتیم که ترس برادر مرگ.
بله.
چه بسا این که اگه کسی بترسه زودتر میمیره تا نترسه. این یه واقعیتی. امروز جامعه ما حالا در بخش‌های مختلف و افراد مختلف با نقطه نظرهای مختلف ترسی رو از این دارن که آقا اگر این عددی که روی این یک عدد روی قیمت ارز گذاشته شده و این عدد عدد غیر واقعیه، اگر این رو برداریم جامعه اتفاق بسیار فجیعی براش رخ میده، در صورتی که عملا ما امروز داریم میبینیم بودن این عدد. ما همه این کارا رو میکنیم که سفره مردممون رو گشادتر کنیم و سفره مردم رو گسترده تر کنیم. عملا داریم میبینیم که از حدود 3 سال قبل به این ور که این عدد مطرح شده، نه تنها سفره مردم گسترده تر نشده، بلکه اومده سفره مردم جمع تر شده. شعار ندیم، واقعیت رو ببینیم، چون همیشه این رو تو همه برنامه ها بود دیگه. بحث گفتار درمانی برای نظام جمهوری اسلامی دیگه فکر میکنم منقضی شده. امروز ما باید بریم دنبال کارهای عملی. ما باید خود بررسی کنیم که این ارز 4200 تومانی که داده شد در سال گذشته، همش دنبال این بودیم که ببینیم کی گرفته، چیکار کرده، چه جوری. خب پس نشون میده که این عدد واقعی نبوده و به انضمام این که جامعه را هم یه میزانی به مخاطره انداخت. خب بعد از اون بحثی که کی گرفته، کی نگرفته، کی چیکار کرده، که اونم شاید اگر همت و حدتی پشتش بود که آقا کی گرفته، چرا نیوردن، چرا چیکار کردن، شاید که به نتیجه میرسیم، چون ارز 4200 تومانی رو به 80 میلیون که به صورت مستقیم ندادن، که به یه آدم‌های خاص داده شد. این آدم‌ها اسم و رسم، مشخصات، همه چی دارن، یعنی همه جا قابل رصد. پس نخواستیم، چون هیچ وقت ما دنبال علت‌های واقعی کار تا امروز رو خیلی پیگیری نکردیم. همیشه اومدیم از رو گذشتیم، روی آب رو جمع کردیم که حالا مثلا نشون نده که اون زیر چه خبره، و این از دیدگاه شخصی من لطمه زده شده. امروز باید یک کسی این جسارت رو پیدا بکنه که بیایم واقعی سازی بکنیم. اگر فکر می‌کنیم که این ارز 4200 تومانی جابجا بشود، طیف و طبقه فرض بگیرید که حقوق بگیر کشور به مشکل میخوره. این رو باید بریم یه راهکار دیگه براش پیدا کنیم. اینی که ارز 4200 تومانی رو میدیم و در سفره این آدم قرار نمیگیره، خب پس دادنش بی ربط میشه دیگه. پس بعد اونو بریم یه راهکار براش، که راهکار داره، خیلی خیلی چیز شاق سختی نیست. و عملا ما داریم میبینیم بابت این ارز 4200 تومانی، ما برخلاف همه کشورهای دیگه که قاچاق تو کشور ما یه معنی دیگه ای رو داشته همیشه، ولی این رو داشتیم، آقا قاچاق کالا در رابطه با وارداته. ما امروز عملا داریم میبینیم با وجود این ارز 4200 تومانی، ما یه پدیده دیگه رو تو جامعه ایجاد کردیم به نام قاچاق معکوس و قاچاق صادرات. امروز ما در بخش هایی که ارز 4200 تومانی تعلق میگیره، به ظاهر هم میگیم آقا اومده تو بخش تولید یا اومده تو ولی به یک نحو دیگه از یه جای دیگه این فرار کرده، و باز این هم خیلی کار سختی نیست رصد کردنش. لذا بحث ارز 4200 تومانی بدون دیدگاه های سیاسی، خطی، حزبی، همه چی، ارز 4200 تومانی حداقل از دیدگاه خود من میتونم بگم به جامعه ما هیچ منفعتی که نرسوند، هیچ، حتی شیره جان مردم رو هم از بین بردیم. چون ما در واقع یک کشوری هستیم که ما به عنوان بخش صادراتیمون، واقعیتش اینه که ما تک محصولی بودیم و امروز هم حدوداً هستیم، اون هم صنعت نفت کشور.
بله.
و ما بابت این داریم نفت خام، یعنی داریم تمام اون چیزی که برای نسل‌های آینده ما هم هست، این رو میدیم، میره بیرون، میکنیمش تبدیل به ارزش میکنیم، بعد میاریم این ارز رو در جایگاهی قرارش میدیم که شاید جایگاه درست خودش نباشه. و دیدگاه من اینه که باید یک کسی این جسارت رو پیدا کنه و این جرأت رو پیدا بکنه که این معضل حل بشه و زمین بازی اقتصادیمون رو یک زمین هموار کنیم با حضور دولت، او هم به عنوان یک نظارگر و به عنوان یک کسی که نظم دهنده است.
بله.
نه به عنوان یک کسی که خودش میخواد همه کار رو انجام بده. در واقع این عرایض بنده در این وهله اول در خدمت شما هست.
آقای رهگشا، جناب رهگشا، آقای رهگشا پشت خط هستین؟ فکر کنم که ارتباطتون قطع شده با آقای رهگشا. خب آی رهگشا، جناب رهگشا پشت خط هستید؟
بله بله، ببخشید من صدام نمی اومد. بله. عذر میخوام، من همه صحبت ها رو گوش دادم.
خب، بسیار خوب. الان خب صحبت ها رو شنید جناب رهگشا.
بله بله.
صحبت های جناب مناقبی که خب مشخص شد که ایشون میفرمایند که باید یک جا جلوی این ارز 4200 تومانی گرفته بشه، چون سود که نداره ضرر هم داره و خب سفره مردم باز نشود هیچی بسته تر هم شد. خب شما به عنوان کسی که در اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سردبیر رساله مسیر اقتصاد هستید، اولا بفرمایید که خب در بودجه 1401 آیا اصلا این 4200 تومانی ارز 4200 باید جایی داشته باشه؟ اگر باید داشته باشه چرا؟ اگر هم نداشته باشه دلایلش رو بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما تا یه جایی با صحبتایی که مطرح شد همراهیم، از این جهت البته حالا خیلی جای بحث بیشتر داره، ولی انتقادایی که به ارز 4200 میشه اگر از جنبه به هم زدن مناسبات زنجیره تولید باشه کاملا حرف درستیه، و اگر از جنبه بحث انحرافاتش باشه که باید جلوش گرفته بشه، اینم کاملا حرف درستیه.
درست.
و خود ما هم منتقد اون هستیم و معتقدیم که این سیاست نمیتونه به شکل پایدار ادامه داشته باشه. اگر هم وضع شده و شاید ما در شرایط فعلی مخالف حذفش هم باشیم، به دلیل شرایط خاصیه که اقتصاد کشور داره و به هیچ عنوان به عنوان یک راهکار پایدار نیست. و اما در این حال ما حتما باید ملاحظاتی رو در حذف اون رعایت بکنیم. اگه اجازه بدید من در پنج سرفصل بگم که چه نکاتی باید رعایت بشه. نکته اول بحث اینه که اگر این ارز حذف بشه که گفته میشه در سفره مردم اثری نداشته، منم منکر انحرافش نیستم، منکر فسادی که داره نیستم، ولی از یه طرف گفته میشه هیچ اثری در زندگی مردم نداشته، از طرف دیگه گفته میشه اگر حذف بشه کالاهایی مثل مرغ، تخم مرغ و روغن حداقل افزایش قیمت 100% رو تجربه میکنن بعد از حذف ارز ترجیحی. خب این چه نوع اثر نداشتنیه که اگر ما اینو برداریم یهو قیمت 3-4 قلم در ابتدای شروع این سیاست دو برابر میشه و خود این یک انتظارات تورمی گسترده‌ای رو در اقتصاد ایجاد میکنه که اگر دولت زیر ساخت جلوگیری از اونو نداشته باشه در بازار ارز، در جلوگیری از خلق پول بانک ها، کنترل نقدینگی و اون بخش های دیگری که تورم رو دامن میزنن و جلوش رو نگیره، حتما به این افزایش دو برابری متوقف نمیشه و افزایش قیمت به بقیه کالاها تصدی پیدا میکنه. پس اولین بحث اینه که دولت بتونه جلوگیری کنه از افزایش قیمت،
بله،
این تضمین رو بده و بعد به سمت حذف این سیاست بره. نکته دوم بحث اینه که
خب آقای رکوش همینجا، بله، دولت چطور میتونه تضمین بده؟
عرض کردم ببینید اگر شرایط کشور طوری نباشه که ما با یک تورم 50% مواجه باشیم، تورم رو تونسته باشیم با روش‌های مختلف کنترل کسری بودجه.
خب شما فکر می‌کنید شما به عنوان یک پژوهشگر انشه اقتصاد مقاومتی فکر می‌کنید این شدنی خواهد بود یا خیر؟
حتما شدنیه. دولت خب میتونه به سمت حرکت بکنه. شاید توی بازه کوتاه چند ماه هم بتونه به سمتی بره که به جای تورم 50% تو اقتصاد تورم زیر 20% حاکم باشه.
بس.
یعنی فشار شدیدی که الان رو معیشت مردم کاهش پیدا کرده باشه. روش‌هاش هم عرض کردم، بخشش مربوط به هزینه های دولت تو کتری بودجه میتونه کنترل کنه، بخشش مربوط به اصلاح نظام بانکیه و خلق پول و نقدینگی که داره انجام میشه، بخشش مربوط به افزایش درآمدها از طریق کاهش فرار مالیاتیه، بخشش مربوط به نرخ ارزیه که خوب مدیریت نمیشه.
بله.
همه اینا در کنار هم میتونه مثلا در عرض چند ماه شرایط رو به یه حالت ثباتی برسونه و در اون حالت ثبات دولت بتونه این گامی که حذف ارزش ها رو 200 و یک شوک قیمتی جدید به بازار وارد میکنه رو عواقبش رو کنترل کنه و از اینکه دوباره وارد یک چرخه جدید افزایش قیمت شدید بشیم جلوگیری بکنه. این نکته اوله. نکته دوم بحث اینه که خب گفته شد که فساداش رو ما ندیدیم، فساداش رو هرچی تلاش کردن نتونستن جلوش رو بگیرن، در حالی که مشخصه چه فسادی ارزو میگیرن. اتفاقا ما هم همین مطالبه رو داریم. خب الان در حالی در شرایطی که این سیاست ادامه پیدا میکنه، ما که حالا فعال رسانه‌ای هستیم، به هیچ عنوان ندیدیم تلاشی بشه، نه در دولت قبل نه در این دولت، کسایی که ارزو گرفتن و احیانا انحرافی داشته رو بیان معرفی کنن، یه بالاخره دادگاهی بشه، یه رسیدگی بشه. این هم یه کاریه که حتما باید انجام شه تا زمانی که این سیاست موقت قرار ادامه داشته باشه.
بله.
بحث بعدی بحث حمایت از تولیده. ببینید الان در شرایط فعلی تولید کنندگان ما به خصوص در اون سکالایی که عرض کردم، مرغ، تخم مرغ و روغن، دارن با قیمت‌های پایین‌تری کار میکنن که همه معتقدن اگه ارز حذف بشه قیمت نهادها دو برابر میشه حداقل.
بله.
دو تا سه برابر. خب پس حتما این تولید کننده ها در گام اول نیاز به تزریق نقدینگی برای سرمایه در گردششون دارن. آیا تدبیری برای این اتخاذ شده؟ اگر بدون این تدبیر ارز ترجیحی حذف بشه، حتما تولید کننده ها هم بخش زیادیشون به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی برای سرمایه در گردش از چرخه تولید خارج میشن.
بله.
و این به خودی خود باعث میشه که تولید داخلی اصلا نتونه تقاضا رو تامین کنه و دولتی که میخواست ارز کمتری به واردات تخصیص بده مجبور میشه اون ارز رو به محصول نهایی تخصیص بده. این نکته سوم. نکته چهارم هم بحث حالا جبران قدرت خرید مردمه. ببینید در توی از ابتدای سال 97 که ارز ترجیحی حذف شده، قدرت خرید به مرور در حال کاهشه. یعنی کالا به کالا دولت اومده ارز ترجیحی رو حذف کرده، اما جبرانی در زندگی مردم نیومده اعمال بکنه. این کاهش قدرت خرید مردم دلایل متعددی داره، صرفا به دلیل ارز ترجیحی نبوده. بالاخره در شرایطی هستیم که رشد اقتصادی نداریم و از اون طرف تورم زیادی در داخل هست، این سفره مردم رو کوچیک میکنه. اما خب همین کالا به کالا حذف شدن ارز ترجیحی کالاهای مختلف، دولت باید منابع حاصل از اون رو به معیشت مردم اختصاص میداد. الان مطرح شده که دولت میخواد این کار رو بکنه در بودجه 1401. حالا سوال ما اینه که این چقدر از منابعی که آزاد میشه اختصاص میدن به یارانه احیانا، حالا یا یارانه کالایی یا یارانه مستقیم. چیزی که مطرح شده در حد هر نفر از 60 میلیون نفر ایرانی حدود هر نفر ماهانه 110,000 تومانه. ما محاسباتی که انجام دادیم، اگر ارز ترجیحی رو در مصرف سالانه‌اش رو به 3 بخش دارو، گندم و دیگر نهادهای کشاورزی تقسیم بکنیم، در مورد گندم که اصلا بحث جداگانه‌ای داره، در مورد دارو هم باز متفاوته. این دو تا کالا اگرم ارز ترجیحی حذف بشه، دولت مجبوره به شکل ریالی در داخل بودجه تمام اون منابع و اختصاص بده و اصلا وارد بحث یارانه مستقیم نمیشه
بله.
چون حالا بحث خودشو داره. اما در مورد نهادهای کشاورزی مثل جوز و رس و غیره، امسال حدود 12 میلیارد دلار ارز اختصاص داده شد. انتظار میره که سال بعد هم همین میزان باشه، یعنی برآوردها تا پایان ساله که داخلش هستیم 1400 12 میلیارد دلاره، سال بعد هم همین عدد حدوداً نیاز میشه. این 12 میلیارد دلار رو اگر ما با تفاوت 4200 تا نیما رو حساب بکنیم، حداقل 200 تا 240 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد میکنه. اگر دولت بخواد به جای 4200 با نرخ نیما این ارز 12 میلیارد دلار رو عرضه بکنه، این 240 هزار میلیارد اگر به 60 میلیون نفر تقسیم بکنیم در ماه، خود کلوهش 330 هزار تومان باید اختصاص بده دولت. اگر میخواد تمام منابع حاصل از حذر
ارز ترجیحی
رو به مردم اختصاص بده.
نکته 5 بفرمایید جناب رهگوشا. نکته 5 بفرمایید.
نکته 5 هم بحث اجازه بدید یه لحظه ببخشید تو یاد داشتم. نکته 5 هم اینه که این نهادها به هر حال بعد از حذر ارز ترجیحی هم باید روند تأمینشون اطمینان حاصل بشه.
بله.
در حال حاضر دولت ارز مورد نیاز تأمین همون کالاهایی مثل ذرت و جو و غیره رو تأمین میکنه. اگر فرایند تخصیص ارز ترجیحی هم کنار گذاشته بشه، دولت باید اطمینان حاصل بکنه که وارد کننده ها بتونن از سامان نیما به میزانی که نیاز هست ارزشون رو به دست بیارن و این رو صرف واردات این نهادها بکنن که تولید کشور با مشکل مواجه نشه. اینو با این نکته میگم که اگر این کالاهای اساسی رو ما تخصیص ارز ترجیحیشون رو حذف بکنیم، اینا میرن کنار کالاهای دیگه مثلا قطعات خودرو، مثلا تلفن همراه و غیره که الان داره وارد میشه و قابلیت رقابت ندارن از نظر سوداوری با اون کالاها و ممکنه در تخصیص ارزشون هم حتی به مشکل بخوره. اینم حتما لازمه که
اطمینان حاصل. خب ما در خدمت آقای دکتر سید محمد علوی دبیرکل محترم جامعه حسابداران رسمی ایران هم هستیم پشت خط. سلام قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان گرامیتون و شنوندگان خوبمون.
سپاسگزارم، متشکرم. خب من یک سوال از جناب آقای دکتر حاجی میررب بپرسم، بعد با شما یک صحبتی خواهیم
داشت. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر میررب، حضور شما عرضم که خود صحبت این دوستان رو شنیدید و هم نظر جناب آقای مناقبی هم نظر جناب آقای رهگوشا، اما برگردیم به این که ببینید الان ما یک حالا اصلا بحث ارز 4200 تومانی که حالا یه چند وقتی هست روی حذفش و غیره، الان هنوز حذفم نشده، اما ما داریم میبینیم که دلار 30400-500 تومان رو هم رد کرد، سکه هم حالا همینطور. ببینید بحث سفره مردم، گرانی ها و و و غیره، آیا صحبت از ببینید اصلا صحبت از ارز 4200 تومانی می شود، این جنبه سیستماتیک روانی که در جامعه ایجاد میشه شروع میکنه ناخودآگاه یک سری قیمت ها رو حالا خواسته یا ناخواسته میبره بالا. ببینید الان به نظر شما اصلا این داستان ارز 4200 تومانی بخوایم حذف بشود یا نشود، آیا که مطمئنن همینطوره، چرا تأثیر انقدر شدید داره روی داستانی که هنوز حرفشه فقط ولی دلار 30 تومن هم رد کرد؟ حالا کاری با بحث‌های سیاسی و دیپلماتیک نداریم، تو بحث اقتصادی داریم صحبت میکنیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که من فکر میکنم یه رابطه چهارگانه‌ای وجود داره بین سوبسید رو کالاهای اساسی، یارانه برای اقشار آسیب پذیر، موضوع نرخ تورم و همینطور قدرت خرید مردم که ما تحت عنوان سفره ازش یاد میکنیم،
یعنی
اسم قدرت خرید رو میذاریم سفره. اینا این کانتر بالانسینگ میجرن، یعنی شاخصهای متوازن کننده معکوس هم دیگر. این نمیشه که ما بگیم که به سوبسید دست میزنیم ولی قدرت خرید تحت تاثیر قرار نمیگیره، یا نرخ تورم بالا و پایین میره ولی روی یارانه، یا یارانه بالا و پایین میره رو قدرت خرید تاثیر نداره. اینا همشون رو هم تاثیر دارن. این یه نکته. نکته دیگه این که ما کشورمون آیا دارای اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتی؟
نه.
هر کدوم از این انواع اقتصاد به نظر میاد فرمول خاص خودشو داره. در اقتصاد باز غیر دولتی بحث سوبسید خیلی مطرح نیست. ولی آیا ما اقتصاد باز آزاد هستیم یا اقتصادمون کاملا در چنگ دولته.
بله.
فرمول یه جایی رو برای جای دیگه احتمالا نشه استفاده کرد، یعنی فرمول اقتصاد باز و آزاد رو بخوایم برای یه کشوری که در چنگال دولت اقتصادش اسیر شده. ما هممون میدونیم که به هر حال تو تئوری‌های اقتصادی همه حرف از اینه که دولت دستشو از آستین اقتصاد بکشه بیرون.
من معذرم آقای میرهادی رهکش، ظاهرا میخوام خدافظی بکنیم باهاشون. آقای رهکش ممنون که پشت خط اومدید، چون گفتن که ظاهرا حضرت عالی هم درگیری کاری دارید. متشکرم. این جمله پایانی دارید بفرمایید که ما برگردیم برنامه.
اگر فرصت هست من در حد یک دو دقیقه یه دو تا نکته رو عرض کنم.
بله بفرمایید. فقط عذرخواهی می‌کنم آقای میرهادی، بفرمایید. ببخشید
من خواهش مهمانتون.
بفرمایید.
دو تا نکته. نکته اول اینکه شما هم فرمودید تو صحبتاتون بحث اینکه اگر از حظ ورز تغییر رو داشته باشین نرخ کم میشه یا زیاد. نکته اساسی اینه که این حظ بودن یا نبودن ارز تغییری لزوما توی میزان تقاضای کشور به نهادها تأثیری نمیذاره، یعنی تقاضای ارز همچنان سر جاش هست.
بله.
اینطوری نیست که ما فکر کنیم اگر ارز تغییری هست که دولت میتونه منابعش رو تو سامانه نیمه عرضه کنه و نرخ اون رو کاهش بده. این تصور دقیقی نیست.
بله.
در این حال هم طوری که شما گفتید همین حظ ارز تغییری خودش اثر زبانی و انتظاراتی داره و میتونه باعث افزایش نرخ ارز بشه.
درست.
نکته دوم اینه که گفته میشه اگر ارز تغییری حظ نشه به دلیل بار مالی که در بودجه دولت داره، از کردم قلوش 200 تا 240 هزار میلیارد تفاوت داره در درآمد در هزینه های دولت. این دلیلی میشه بر رشد نقدینگی که حالا حتی رئیس اتاق بازرگانی تهران هم اینو گفتن در سخنرانی حدود دو هفته قبل. این خیلی صحبت بی‌پایه‌ایه. ما اگه بپذیریم این تأمین معیشت مردم حالا از هر طریقی یا از طریق ارز تجزیه یا از طریق پرداخت یارانه مستقیم وظیفه دولته، اونو باید کنار پرداخت حقوق به کارکنانش ببینیم.
بله.
به هر دلیلی این جزء وظایف دولت قرار گرفته، نمیتونیم بگیم این دلیل رشد نقدینگی شده، حتی نمیتونیم بگیم دلیل کسری بودجه شده. دولت هزار دلیل برای کسری بودجه داره و هزار راه برای جبران کسری بودجه داره. اینکه این یه دونه سیاست رو دلیل اصلی کسری بودجه و کسری بودجه دولت رو دلیل اصلی رشد نقدینگی بدونیم یه تحلیل بسیار غلطه و حتما باید این یه آدرس غلطی حساب بشه که باید جلوش گرفته
بشه. خیلی متشکرم. زنده باشین.
دعوت از بنده
ببخشید. متشکرم. سپاسگزارم.
از خدمت شما.
ممنونم آقای رهکشا، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سردبیر رساله مسیر اقتصاد. خدا نگهدار، عصرتون بخیر. خب آقای حاجی میرعب عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
عرض می‌کردم که به هر حال باید به هارمونی اقتصادی کشور توجه بکنیم که این کشور در واقع بافت اقتصادی شامل چه مؤلفه‌هایی و سیاست‌های حاکم بر اون کشور تو حوزه اقتصاد چیست. من به نظرم میاد که حوزه اقتصاد در ایران دولتی زده است و حالا هم دولتی زده باقی خواهد ماند. کما اینکه میگن که تو بودجه هر سال شعار میدیم که از نفت وابستگی بودجه رو به نفت کم کنیم، ولی این اتفاق خیلی دیر داره میفته. این اتفاق قبل از انقلاب قرار بود بیفته، یعنی تو شاید 10-15 سال قبل از انقلاب این بحث مطرح بود که وابستگی بودجه به نفت از بین بره. من فکر کنم این بحث قرینه و مترادفش همین تو همین موضوع ماست که آیا اقتصاد ایران یه روزی غیر دولتی و آزاد خواهد شد یا خیر. مثالش مثل همون مثال نفت که از بودجه کنده خواهد شد.
من خدمت آقای دکتر محمد رضا عبداللهی مدیر گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس هم سلام داشته باشم. سلام، عصرتون بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان محترمتون و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم آقای دکتر عبداللهی. ما صحبتون با آقای دکتر میرهد تموم بشه خدمت شما برسیم. سپاسگزارم.
موضوعی که شما اشاره کردید که هر موقع که روی این موارد بحث میشه آثار روانی اجتماعی میاد رو اقتصاد اجتماعی هم تاثیر میذاره. این توی بحثی به نام روانشناسی اجتماعی مطرحه. ما یه روانشناسان اجتماعی خوب میداشتیم و داریم حتما و اینها در حوزه های علوم اجتماعی جامعه شناسی قبل از این تصمیم بزرگ می اومدن بافت فکری مردم ایران رو که متفاوته خورده با مردم جاهای دیگه دنیا، طبیعی هم هست این تفاوت، می اومدن بررسی میکردن که اگر که مثلا در فلان کشور 2% تورم مصنوعی ایجاد میشه این چه آثار اجتماعی داره، ولی در یک کشور یه دفعه مثلا 300% تورم ایجاد میشه ولی هیچ اتفاقی نمیفته، این نشان از یه جور دیگه‌ای داره، یعنی این جامعه با اون جامعه و این اقتصاد با اون اقتصاد و این فرمول با اون فرمول اینا تناسب نداره. ما باید فرمول کشور خودمون رو پیدا کنیم و جای پیدا کردن فرمول درست در کشور ما همچنان خالی است، نه در حوزه ارز ترجیحی و اقتصاد، در سایر حوزه ها خیلی موفق شاید نبودیم تو پیدا کردن فرمول های راهگشا.
بله متشکرم آقای دکتر علوی.